أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم نظر مبارک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این بود که خلافاً شیخ رضوان الله علیه که طهارت و نجاست امران واقعی آن هست، ایشان نظرشون این هست که طهارت و نجاست امور اعتباری است و واقعی نیست و تکوینی نیست. ایشون اضافه بر این که فرمودن ظواهر ادله اینجور اختصا میکنه که در مقام در موارد بیان حکم طهارت و نجاست شارع در مقام جائل حکم است، نه در مقام کاشف از یک امر واقعی. از ظواهر ادله این معنا به دست میاد، مضافاً به این که نجاست واقعی یعنی قذارت واقعی. این قذارت واقعی که برمیگردد به قذارت عرفی، این همه جا قابل تصویر نیست. دیروز گفتیم که ایشون مثال میزنند در مورد کافر و نجاست کافر، که در نجاست کافر با یک شهادت این گفتن یک مرتبه تبدل در واقع پیدا نمی شود از طهارت و نظافت به قذارت، و این معنا مؤکد می شود در ولد کافر، ولد غیر بالغ کافر که به حکم تبعیت نجس است مثل خود کافر. و در یک بلد دور اگر پدر این طفل شهادت این گفت، این طفل از حال تبعیت خارج میشه و به جای قذارت نظافت پیدا میکنه. این واقعیش قابل تصویر نیست. بعد ایشان میفرمایند ما منکر این نیستیم که حتی این احکام وضعیه تابع مناطاتیست، ملاکاتیست. مثلا در مورد نجاست کافر مراد این هست که مردم به عنوان این نجاست از اینا فاصله بگیرند، باشون رفیق نشن، دمخور نشن با اینها، به حساب اینکه دوری کنند شارع نجاست رو قرار داده. کما اینکه در مورد خمر هم همین جوره، در مورد خمر پیش یه عده از مردم قذارت نداره در عرف عام. حتی به عنوان مذهب در کلیسا نان رو متبرک به شراب میکنن دیگه، دهن افراد میگذارن. اون نه تنها قذارت نداره بلکه یه چیزی هم اضافه داره به عنوان تبرک. خب شارع که آمده جعل نجاست کرده است برای خمر، برای اینکه مردم دوری کنن از این به اصطلاح ماده، فاصله بگیرن از این ماده. ولذا ایشون میفرمایند رو همین معنا مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه هم اشاره فرمودند که شهید میفرماید که شیخ این عبارت شهید رو در مکاسبش نقل میکنه، ان النجاسه ما حرم استعماله فی الصلاه والاغذیه للاستقذار او للتوسل بها الى الفرار، که مردم فرار کنن ازش، فاصله بگیرن. مانعیت هم در صلات هست، هم از نظر اغذیه مثل دم. حالا دم هم اندل جمعی اینجور نیست، دیروز عرض کردیم. بنابراین مراد مرحوم شهیدم اشاره به همین جهت است که همیشه ممکن است یک قذارات واقعیه‌ای باشد که منشأ بشود در بعضی از موارد نجاست، اما همه موارد اینجور نیست. ملاک داره، اما شارع جعلی که میکنه به دوائی مختلفی صورت میگیره، از جمله دوائی فاصله انداختن بین مردم و کافر هست. البته این معنا بنابر نظر مبارک ایشون بر نجاست مشرک هست، یعنی نجاست کافر، نجاست مشرک به عنوان نجاست ذاتی. این از نظر ما محل تأمله، این حالا در جای خودش بحث بکنیم. یا خود مرحوم آقای خویی هم در نجاست خمر تأمل دارن، باز در حرمتش نهاد، در نجاست خمر. البته ایشون تنها نیستن، بعضی از آقایون هم هستن که در گذشته هم همین جور بوده. این حالا رو مسلک مشهوره به اصطلاح این فرمایش و بیانی که میفرمایند. بعد ایشان میفرمایند وجه دیگری که ذکر میکنن در اینجا، ایشون میفرمایند شما شارع حکم داره به اصالت و طهاره. اصالت و طهاره که شارع حکم میکنه در... یعنی چی؟ یعنی شارع وقتی میاد میگه یک جایی شما دیدید مشکوک است، یمکن طاهر باشه یمکن نجس باشه، حکم کرده به اصالت و طهاره. در حالی که همین جایی که اصالت و طهاره شارع حکم میکنه در محل شد، ممکنه واقعا قذر باشه، قذارت واقعی داشته باشه، اما شارع حکم میکنه به طهارتش. ایشون میفرماین لولا اینکه طهارت یا نجاست جعلی باشه، یعنی انشاء شارع باشه، حکم ظاهری باشه، وراء و واقع نداشته باشه، ممکن نبود شارع چنین حکمی بکنه. چون شارع میفرماید هر جا که شک داشتید در طهارت و نجاست، حالا به اصطلاح طاهران کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. خب این جایی که شارع میگه طاهرون، در واقع و نفس الامر ممکنه نجس باشه، نجس که باشه قذارت واقعی داره. اون وقت چجور شارع آمده در مورد قذارت واقعی میاد حکم میکنه به طهارت؟ این هم باز یکی از ادله ایشون ذکر کردن. ولذا ایشون میفرمایند در احکام وضعیه طهارت و نجاست هم جعلیه، این مجعول شارع هست. مثل عرضم به حضورتون که همون عناوینی که ملکیت و زوجیت قبل فرمودن. بله پس معنویه. ببینید این قضارت، آخه ببینید اجازه فرمایید، ما قضارت واقعی که میگیم یعنی چی؟ یعنی قضارت عرفی. قضارت عرفی، ببینید این بچه کافر پیش من نشسته، این یه ساعت پیش با الانش که تفاوتی نداره، این باباش توی جای دور نشسته اونجا شهادتین گفت، چه قضارت عرفی اینجا رفع میشه پیش من؟ توجه میفرمایید؟ این مسئله اینه. ما واقع رو نفس الامر نمیخوایم بگیریم، یعنی در اینجا قضارت به نجاست به معنای قضارته. قضارت هم عرفیه. دیروز عرض کردم این قضارت عرفیه در همه نجاسات نیست. در دم شما این قضارت رو همه جا نمیبینید، در شراب نمیبینید قضارت رو. توجه فرمودید؟ حتی دیروز بعضی از آقایون گفتن در بول خیلی از جاها اجتناب ندارن. خود عرب ها ابوال ارزم به حضورتون که شطور رو بیشتر از شیرش به قول معروف چیز میکنن، این خورده میشه، این قضارت نداره پیششون. ما در اینجا قضارتی که میگیم یعنی قضارت عرفیه. این قضارت عرفیه رو شارع لباس نجاست بهش پوشونده. این تمام نیست از نظر مرحوم آقای خویی، نظر مبارک مرحوم شیخ اینه، یعنی قضارت واقعی هست ولو مردم نفهمنش. اما در اینجا آقای خویی نظرشون اینه که این قضارت قابل تصویر نیست، مضافاً به اینکه اصلا معیار در همه جا قضارت نیست بلکه جهات دیگری هست. ولذا تمسک میکنن به بیان مرحوم شهید رضوان الله علیه که اونجا مرحوم شهید اوه توسل به ها الالفرار. توجه میفرمایید؟ یعنی برای اینکه فرار کنن. خب از یه حیوان درنده فرار میکنن، شارع هم با این قضارت یه عنوانی درست میکنه در اینها که مردم اجتناب ازش داشته باشن، فرار کنن از این. این نظر ایشون علیه ها عرض کردن. بله 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 بله. خب به هر حال اینجا این درسته، فرما شما خوبه، اشکال خوبی، اما شاعبه یه جهل دیگه، شاعر داره این کار رو میکنه، این تصرف دست خودشه. اینجا که میاد میگه اجتناب پس نکنید، پس یه مصلحت تسهیلی هم هست. پس اینجا نمیتونیم 100% بیایم بگیم معیار و ملاک عبارت است از قضاوت واقعی، اب نداره، چون مصلحت تسهیل هست، اون مصلحت فراری هم که ایشون میفرمایان هست به اصطلاح، همه اینها هست، مجموع اینا باعث میشه که یک اراده تشریعیه بعد تعلق بگیره اینجا، بنابراین میشه جعلیه، همون نظر ایشون در میاد. مطلب دیگر، عنوان دیگری که در اینجا داریم که مرحوم آقای آخوندم عنوانش کرده، صحت و فساده. عنوان صحت و فساد آیا از احکام وضعیه است یا نه، مجعولند یا نه؟ مرحوم آخوند رضوان الله علیه تفصیل دادن بین عبادات و معاملات. در عبادات ایشون فرمودند جعلی نیست این عناوین، یعنی صحت و فساد مجعول نیست، اما در معاملات مجعوله. علت اینم که جناب آخوند این فرمایش رو فرمودن و این بیان رو دارن، علت این است که در عبادت صحت عبارت است از مطابقت معتیون به با مأمورون به، و فساد برعکسشه، عدم مطابقت معتیون به با مأمورون به. خب این امر واقعی خارجی است، این مطابقت و عدم مطابقت جعلی که نیست. اگر طبق اون امری که بوده این معتیون به مطابق اون امر یتصف به صحه، مطابق نیست، اتصاف به صحت پیدا نمی کنه، این جعل نمیخواد. اما ایشون فرمودن مرحوم آقای آخوند در معاملات به عکس عبادات، علتش هم اینه که ما در معاملات ترتب اثر شرعی داریم، یعنی در معامله در این بیع شارع اگر این بیع رو صحیح بدانه اثر شرعی مترتب میشه برش، یعنی انتقال ملکیت صورت بگیره از بایع به مشتری در مورد مسبن و بالعکس در مورد ثمن. اگر این بیع فاسد باشه انتقال صورت نمیگیره، ولذا در اینجا چون ترتب اثر شرعی مبتنی هست بر این صحت بیع یا فساد بیع، ایشون میفرمایند در معاملات جعلیه، یعنی شارع جعل صحت که میکنه در واقع جعل ترتب اثر میکنه، اثر شرعی دایره سلطنت خودش هم هستی که یک بیعی ممکنه بیع کالی به کالی در نظر عرف صحیح باشه اما از نظر شارع صحیح نیست، اینجا اتصاف به صحت داره یا نداره، این دست شارعه. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه هست که ایشون نقل میکنن. بنابراین در معاملات انتزاع می شود صحت و فساد به تعبیر ایشون از انطباق، عرضم به حضورتون که بله این فرمایش مرحوم آخونده، بنابراین از نظر مرحوم آخوند در اینجا به اصطلاح در معاملات صحت و فساد مجعوله. ایشون عرضم به حضورتون که می فرمایند خود مرحوم آقای خویی که حق این است که صحت و فساد کلن اصلا از مجعولات شرعیه نیستند. تعبیر ایشون اینه طبیعت کلیه مجعوله لا تتصف به صحت و الفساد، یک طبیعت کلی که جعل شده صحت و فساد در موردش معنا نداره. ایشون میفرماین اونی که اتصاف به صحت و فساد پیدا میکنه فرد خارجی هست، اون فرد خارجی محقق یا مقدر، حالا هر کدوم باشه، اتصاف به صحت و فساد این فرد پیدا میکنه، فرد از طبیعت نه خود طبیعت. ولذا اینجا میگیم بیع فلانی یعنی بیع مشخص، چون لکونهی واجدن لشرائط، مثلا این صحیح هون، یا چون واجد شرائطیست این فرد از بی، نه خود بی، این فرد از بی، اینجا فاسد هون. پس صحت و فساد از نظر ایشون از اوصاف فرد خارجی است، نه از اوصاف عنوان و هیئت کلی و طبیعت کلیه. اون وقت ایشون می فرمایند که ما در صحت و فساد همین معنایی که گفتیم، یعنی اگر طبیعت مجعوله، طبیعتی که خود شارع جعل کرده، انطباق پیدا بکند بر این فرد، میگیم صحیحه. اگر انطباق پیدا نکنه میگیم صحیح نیست. در واقع همون معتیون به و معمورون به میشه، همون مطابقت معتیون به و معمورون به که مرحوم آخوند فرمودن. ایشون میفرماین این معنا درسته، اما درس به اصطلاح از نظر ایشون در صحت و فساد واقعی، نه صحت و فساد ظاهری. در صحت و فساد واقعی همون انطباقی است که مرحوم آخوند می‌فرمایند، یعنی معتیون به مطابق مأموران به باشه. به تعبیر ایشون انطباق طبیعت و کلی بر این فرد تمام باشه. احل الله البیع و حرم الربا. بیع رو شارع حلال کرده، بیع اگر انطباق بر این فرد دارد صحیحون، اگر انطباق نداره صحیح نیست. همون بیعی که احل به اصطلاح، نه مطلق بیع. چی؟ بله 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 مشکل هست. بله بله بله. آخه ایشون نمیخوان این رو بگن. اونی که شما میفرمایید مربوط به همون تفاوت کل و کلی هست، که اونی که ما داریم در مورد بی مثلا کله، ایشون میخوان بفرمان کلیه، کلی به این عنوان که طبیعته. حالا خب نه، طبیعت هم کلی، کلی هم انتزاعیه. من قبول دارم از شما و این کلی در واقع در جای خودش گفتیم، کلی یا جزئی رو من انتزاع میکنم، واقعیت نداره، امر انتزاعیست. ایشون اما این عنوان رو میفرماین همون انتزاعی که ما در اینجا داریم رو اون عنوان منتزع حکم رفته. وقتی رو عنوان منتزع حکم رفته، آیا انطباق بر این مصداق داره یا انطباق بر این مصداق نداره؟ در مثلا بیع کالی به کالی این انطباق وجود نداره، پس باطل. در جای دیگه وجود داره، در بیع ربوی این انطباق وجود نداره. ایشون نظر مبارکش اینه. ایشون البته میفرمایند در صحت و فساد واقعی همین جوره، یعنی از نظر ما مجعوله، اما مجعول نیست، عذر بخوام، مجعول نیست در صحت و فساد واقعی، اما در صحت و فساد ظاهری حتما مجعوله. چون ایشون میفرمایند در صحت و فساد ظاهری فلواقع این معامله باطل، شارع حکم کرده به صحتش، صحت ظاهری اینه دیگه. فلواقع این معامله ممکنه صحیح باشه، اما شارع آمده حکم کرده به فسادش. اینجا این صحت و فسادی که ما ظاهری میگیم، اصلا ظاهری یعنی مجعول، اسمش داد بیزنه مجعول، یعنی اون تعبدی که شارع میکنه، این دیگه کار به مطابقت نداره. شارع در اینجا خودش خواست خرجی میخواد بکنه، خودش بخواد در اینجا بیاد و بفرماید که این رو مورد قبول من هست. مثلا ایشون مثال میزنن در صلات. خب در صلات شک بعد از تجاوز محل، در قاعده تجاوز، شک بعد از فراغ از عمل، قاعده فراغ، شارع که اینجا آمده میگه اعتبار نداره، واقعا شک نیست؟ خب من شک دارم. همین شک اگر قبل از سلام بود، قبل از فراغ از نماز بود، همین شک موضوع اثر نبود؟ من شک میکردم، باید به احکام شک عمل میکردم. همچین که سلام گفتم، فراغ از سلام پیدا شد، شارع میگه این شک دیگه قیمت نداره. قیمت نداره نه این که وجدانن شما شک نداری، شک در درون منه، من شک دارم، اما شارع میگه این نمازت صحیحه. این صحت، صحت ظاهری، صحت واقعی نیست. ممکنه واقعا من رکعت نیورده باشم به قول معروف، اما شکی که میکنم شک بعد از فراغ از نماز هست، شک بعد از فراغ از صلات رو شارع آمده موضوع صحت ظاهریه قرار داده نه صحت واقعی. و این موارد که ایشون مثال میزنن عرضم به حضورتون که یا در مواردی که حکم به فساد فی موارد اخرى، ایشون میفرمایند کما فی بعض شکوک فی رکعات صلات، که در این رکعات صلات ممکنه در واقع صحیح باشه در واقع، اما شارع میگه نه اینجا بنا رو بگذار که نیوردی، چون اصلا شک در رکعات اینه، بنا رو بالعقل بگذار، ممکنه در واقع من آوردم این رکعت رو اما شارع میگه نه نیاوردی. این حکم بر فساد ایشون مثال میزنن. بنابراین از نظر مرحوم آخون، از نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمایند صحت و فساد از نظر ما از احکام وضعیه مجعوله نیستند، اما در صحت و فساد واقعی، اما در صحت و فساد ظاهری از احکام مجعوله هستند. این حالا میشه این رو قائل شد، حالا این داستان دیگه است. فارق بیان ایشون با فرمایش مرحوم آخوند این شد که نظر مبارک مرحوم آخوند تفصیل هست بین عبادات و معاملات. در عبادات مرحوم آخوند فرمودن صحت و فساد مجعول نیست، از احکام وضعیه مجعوله نیست، اما در معاملات از احکام وضعیه مجعول است. خود این تفصیل یعنی ما صحت و فساد یا به لحاظ عبادت و معامله یا به لحاظ واقع و ظاهر میتونیم مثلا این فرق رو بینش بگذاریم؟ این ماهیت صحت و ماهیت فساد فرق میکنه در اینجا؟ این یه داستانیست خودش که ببینیم. حالا این حالا فرمایش ایشون و فرمایش مرحوم آخونده. بعد ایشون میفرماین از جمله احکام وضعیه باز که آخوند هم اشاره بهش میکنه رخصت و عزیمته، آیا رخصت و عزیمت از احکام وضعیه است یا نه؟ معنا می کنند عزیمت عبارت از این است که امر به جمیع مراتبش ساقط بشه از عهده مکلف، و مراد از رخصت این است که امر به بعضی از مراتب ساقط بشه، یعنی شارع امر رو به همه مراتبش نمیخواد، به بعضی از مراتب ساقط میکنه رخصت و عزیمت. ایشان می فرماین ازا امر المولا به شیعه، به چیزی امر میکنه بعد اسقط الامر رأسا، خب در اینجا میشه عزیمت. مثل چی؟ مثل در صلات مسافر. خب شارع تشریع کرده نماز ظهر و عصر و چهار رکعتی، نماز عشا رو چهار رکعت، بعد خودش آمده دو رکعت رو انداخته، میگه این دو رکعت که آوردی کفایت میکنه، این کفایت میکنه، درست شد؟ این در اینجا عرض به حضورتون که کاریست که خود شارع میکنه، البته این به بعضی از مراتب ها مثال برای بعضی از مراتب میشه. بنابراین در اینجا این اگر کسی آمد چهار رکعت آورد مسافر نماز چهار رکعتی خوند بدون اینکه قصد اقامه کرده باشه، استنادن الی المولا تشریع محرمه. این عرض به حضورتون که عزیمه هست، حالا به تعبیر ایشون. بعد در اینجا بله بفرمایید. بله بله چرا میشه گفت؟ بله میشه گفت، میشه گفت. حالا مثال دیگر من برای شما بزنم، من ادرک رکعتا من الوقت کما ادرک الوقت جمیعا، اینم همینجوره دیگه، اینم همینجوره. شارع آمده به بعضی از مراتب اکتفا کرده، یعنی شما یک رکعت رو در وقت به جا بیاری، این بعض مراتب امر بوده، من هر چهار رکعت رو باید در وقت می آوردم، به بعضی از مراتب اکتفا کرده، اب نداره در حال. این هست، اینو ما داریم در شارع، در شریعت. حالا آیا این رخصت و عزیمت به این معنایی که گفتن اصلا خود اینا از احکام وضعیه است؟ مثلا که وضعیه، یعنی جعل میکنه شارع رخصت را، جعل میکنه عزیمت را. مرحوم آقای خویی بعد از این امثله‌ای که میزنن، ایشون میفرمایند که از نظر ما اینا از احکام وضعیه نیستن اصلا. رخصت و عزیمت از احکام وضعیه نیست که شارع جعل کرده باشه، بلکه این حرف خوبیه، هما امران راجعان الی تکلیف، اینا از شؤون تکلیفه، تکلیفی که شارع میکنه. این تکلیف یک مصلحته به اصطلاح، حالا بناءً بر ابتناع احکام بر مصالح و مفاسد نفس العبریه، مصلحتی است. این صلات قصر واجده، اون مصلحت هست به اون مقداری که در مقام اسقاط امر کفایت بکنه. توجه فرمودید؟ منتها این همیشگی نیست که من بیام بگم حالا که این مصلحت هست و به اصطلاح همین دو رکعت کافیه، در حضر هم بیام دو رکعتی بخونم نماز هامو. نه، اونجا مصلحت تسهیل هم زمینه میشه، این مجموعاً مرکب میشه، همون معنایی که ما گفتیم که از دائره اراده تشریعیه که میخواد بگذره، شارع برای تسهیل بر عباد، بالاخره مردم کاسبن، همه اینجور نیست که نماز اول وقت بخونن، نماز همیشه مثل نماز صبح دم آفتاب، نماز ظهر و عصر هم دم غروب، انقدر مشغول کاسبیه بهش میگن غروب شد این بدو میدوه، خب این یه رکعت میتونه تو وقت بخونه، این تسهیل بر عباده، برای اون که بالاخره این افراد هم از دستشون نره نماز. اما این تسهیل، این فرمایش ایشون که اینها از شؤون تکلیفه، اینها حکم وضعی نیست، و این حرف خوبیه، این حرفی سالا بعد بیان و میگیم. بعد ایشان میفرمایند که خب این نکاتی بود که مرحوم آقای خویی بهش اشاره کردن، چون ایشون نسبت به بقیه اعلام با تفصیل بیشتری پرداخته بودن به این مطلب، ما کلام ایشون رو اینجا بعد از کلام آخون محور قرار دادیم. ایشون بعد از اینکه اینها رو ذکر میکنن میفرمایند که کسانی آمدن در اینجا، این شروع در یه بحثی است که حالا ما این بحث رو اساسی دنبال میکنیم، که در اینجا فرمایش آخوند رو شنیدیم ما، یعنی کلام شیخ رو شنیدیم که احکام وضعیه همه یک کاسه ارزم به حضورتون که منتزعات از احکام تکلیفیه. کلام آخوند هم شنیدیم که احکام وضعیه سه قسم میشن، سه نحو میشن، شرائط و نمیدونم موانع تکلیف، شرائط و موانع و جزئیات در مکلفون به، و این عناوین سوم که مثل قضاوت و ولایت و امثال اینها ایشون ذکر کردن. اینجا بحث سر اینه که حالا باز ما وارد میشیم که اصلا احکام وضعیه این تقسیم بندی براش درسته یا درست نیست. مرحوم آقای خویی از اینجا وارد این بحث میشن، مطلبی رو طرح میکنن که ما بحثمون این هست که شارع به هر حال اعتباراتی داره، جعلیاتی داره، یعنی یک اموری رو شارع آمده جعل کرده، تقنین کرده، انشاء کرده. این انشاءات شارع چیاست و کجا هست؟ ایشان میفرمایند ذکر جماعتون، عده‌ای آمدن گفتن مجعولات شرعیه ثلاثه، یکیش احکام تکلیفیه است. احکام تکلیفیه همیشه احکام تکلیفیه خمسه است دیگه، وجوب و حرمت و استحباب و ارزم بود کراهت و اباحه، این پنجتا احکام خمسه تکلیفیه است. گفتن یکی هم احکام وضعیه است که احکام وضعیه رو حالا باز نکردن، یکی هم ماهیات مخترعه است. ماهیات مخترعه مثل صلات، مثل البته صوم هم ایشون مثال زدن که حالا صوم هم همینجور باشه، چون اون مجموعه آنات در اجتناب و در امساک، آنات امساک کنار هم قرار گرفته، یک کلی رو تشکیل میده به اصطلاح، که ایشون میفرماین آمدن گفتن یکی از مجعولات شرعیه ماهیات مخترعه است. به اعتبار دیگر شار احکام تکلیفیش معمولا میره رو موضوعاتی که خارجن و عرفن، به اصطلاح موضوع تکوینیه، موضوع خارجیه. حرمت میره روی خمر، خمر یک امر واقعی خارجی تکوینیه. نجاست میره روی دم، دم موضوع خارجیه. گاهی از اوقات شارع میاد حکمش رو، حکم تکلیفیش رو میبره روی موضوع، اما موضوع رو هم خودش میسازه، خودش میسازه. این فقط در صلات و صوم و امسا، حج و امثال اینها نیست، موضوعات شرعیه ما بازم داریم، مثلا در باب غیبت آقایون اگر خاطرشون باشه ما چند دفعه ذکر کرده این معنا رو. در غیبت، غیبت چیه؟ موضوع غیبت چیه؟ حرمت رفته روی غیبت. غیبت چیه؟ اونجا دوتا روایت داریم ما که در اون دو روایت موضوع غیبت رو خود شارع میاد مشخص میکنه. یکی ذکر که اخاک به ما یکرهو، این یک روایته. روایت دیگر ذکر که اخاک به ما ستره الله علی، که خیلی از اعلام هم در موضوع غیبت هم اینا رو قبول کردن دیگه، موضوع غیبت رو این قرار دادن. خب ستره الله با مما یکرهو هم تفاوت میکنه با هم، اما در این حال حالا کدوم روایت درسته کدوم روایت درسته است آمدن اختیار کردن. اونجا هم موضوع شرعیه، موضوع شرعیه، یعنی موضوعی است که خود شارع موضوعش هم جعل کرده، ولذا جعل موضوع از ناحیه شارع یه امر منکری نیست، در جاهای دیگه هم هست. از جمله موضوعاتی که شارع جعل کرده وجوب رو برده، اما روی صلات برده. صلات چیه؟ صلات یک عنوانی است که این عنوان پیش عرف مصداق داره، اما مصداقی که اونا داره مکاءن و تسلیه، ما کانت صلاتهم الا مکاءن و تسلیه، اون بوده. این صلاتی که اینجور رکعات و سجدات و قرائات و ارزم به حضورتون که افعال امثال اینها داشته باشه کنار هم، این ماهیت مخترع است، یعنی خود شارع اینو اینجوری کرده کنار هم قرار داده. اگر شارع نبود که ما بلد نبودیم. خود پیغمبرم فرمود سلو کما رأیتمونی اصلی، این رو کنار هم قرار داده، شارع وجوب رو آورده رو این. در صوم خیلی واضح نیست، ولی در صوم هم همین معنا هست، مثالشون هم صحیحه، اما در حج، حج ولو این که بعضی از افعالش در گذشته دوران جاهلیت هم بوده، مثلا طواف هفت شوط بوده، سعی حالا به این صورت بوده یا نبوده اینو بحث میکنیم بعدن، محل خلافه، اما این ترکیب اینجوری که احرام ببنده شروع کنه طواف، صلات طواف، سعی، چجور، این یک ماهیت مخترع است. ولذا مرحوم آقای خویی میفرماید که بعضی آمدن و گفتن مجعولات شرعیه احکام تکلیفیه است، احکام وضعیه و ماهیات مخترعه. حالا ایشون ابتدا میخوان ماهیات مخترعه رو نفی کنن، میخوان بفرماین این که آمدن و میگن ماهیات مخترعه این واقعیت نداره. حتی ایشون میفرماین که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه تعبیر اینجور رو اول مرحوم شهید کردن، که اصلا تعبیر به ماهیت رو ایشون مرحوم شهید آورده. شهید میفرماید الماهیات الجعلیه، ماهیات جعلیه هم ماهیات مخترع است دیگه، الماهیات الجعلیه که صلات و صوم لا یطلق علی الفاسد الا الحج لوجوب المزی فیه، اینها اطلاق بر فاسد نمیشه در بحث صحیح و اعم، به اصطلاح این بحث رو داره. حالا هوه و هوه آقای خویی میفرماین اول من قال بالماهیات الجعلیه، و بعد ایشون میفرماین استاد بزرگوار ما مرحوم نائینی هم آمده از ایشون تبعیت کرده، که نائینی هم ماهیات جعلیه رو عرضم به حضورتون که قائل هست و میفرماین. ایشون میفرماین که این ماهیات جعلیه از نظر ما این صحیح نیست. حالا معنایی که ایشون میکنن عنایت بفرمایید، ایشون که میفرمایند صحیح نیست، ایشون میفرمایند که اصلا معنای معقولی نداره جعل الماهیه. جعل الماهیه تشریعن یعنی چی؟ ماهیت یعنی هویت، هویت باید خارجی باشه. اینی که آیون جعل ماهیت میگن، ایشون میفرماین تصور و امور متعدده مجتمعتن و منظمن بعضها مع بعض ثم الامر بها، اون ماهیت اینو میگن دیگه، این که ماهیت نیست، این که ماهیت نیست که بگیم ماهیت مخترع. ولذا ایشون در این معنا اشکال میکنن. حالا توضیحش فردا اینو عنایت بفرمایید که حالا از حالا که شما انشاءالله پیش مطالعه میکنی نظر مبارک ایشون که ماهیت نیست. این یه قدری خب همچین مسامحه درش هست دیگه. ماهیت یعنی هویت، هویت. ایشون میخوان بفرمایند که مثل صلات فقط هویت و در ذهن داره، در ذهن منه. از وجودات ذهنیه، وجودات ذهنیه همیشه متکی به ذهن متصور هست، کسی که تصویر میکنه. اما مسئله ما در صلات اگر اینجور باشه، کسی اینجور بگه شارع آمده در ذهن خودش درست کرده، بله وجود ذهنی بوده اون وقت، اما این خارجن پیش همه افراد تا صلات میگن، آیا در ذهن افراد تا نماز گفته میشه در ذهن خطور میکنه سجده و رکوع و قیام و امثال این یا نه؟ این میشه هویت، این میشه هویت. ما از ماهیت چیزی غیر از هویت که نمیفهمیم. بله گاهی از اوقات ماهیت ماهیتیست خارجی، یعنی در خارج وجود داره، ما به ازاء خارجی داره. ما به ازاء خارجی یعنی ما به ازاء تکوینی و حقیقی. صلات هم ولو در ذهن ایجاد شده کنار هم قرار دادن، اما این ترکیب آیا خارجن تحقق پیدا نمیکنه؟ اینجا وقتی نگاه میکنن اینجا صلات جماعت وایسادن دارن نماز میخونن، مردم نمیگن دارن نماز میخونن، یه فعل خارجی به عنوان نماز. این هویت هست در اینجا، ولذا ماهیت فقط نباید خارجی باشه، ماهیت ذهنی. اونایی که عرضم به حضورتون که با ادب فارسی سر و کار دارن، عنقا، سیمرغ، اینا وجود خارجی دارن؟ سیمرغ وجود خارجی نداره. این ارزم به حضورتون که سیمرغ یک موجود خیالی است، اما در شعر و ادب و بساط و از این حرفا یه هویته، هویته، اما هویت خیالی و ذهنی است. نماز بیشتر از اینه، فقط هویت ذهنی و خیالی نیست. بله سیمرغ ولی هویت ذهنی است، اما این مقدار هست که تا ما در شعر و ادب سیمرغ بفهمیم ذهنمون منتقل میشه به اون معنا، این ذهن منتقل میشه، پس این هویت داره. منتها نماز بیشتر از اینه، نماز شارع در ذهن خودش ساخته، اما این خارجن ساخته شده یه ترکیبی. بله چی؟ خب بله 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 سلا احسن تو. حالا شما به اون دعوای قبلمون به کل و به اصطلاح اجزای کل برگشتید، اب نداره، اینجا انتزاعی، اما این حالا فردا خدمتتون عرض میکنم که این نمونه شما زیاد داره که بهش ماهیت میگید، اما همینجوره. حالا تا فردا انشاءالله وقت گذشت دیگه ما اول ما